الرحمن الرحیم. نظم و ترتیب الاقوال الخطابیه. مطلب سوم از مطالبی که در خاتمه و در بحث توابع باب خطاب ذکر میکنم راجب این است که خطیب باید گفتارش و خطابش دارای نظم و ترتیب باشه، به این شکل که در ابتدای کلامش بعد از نام خدا و حمد خدا مقدمه ای رو ذکر بکنه برای مطلبش، بعد در ضمن مقدمه دنبال مقدمه اگر میتواند یک قصه تاریخی برای اونها ذکر بکند که این برای عوام تأثیر زیادی داره، دنبال قصه مطلبش رو، اون حرفی رو که میخواد بزنه مقصودش هست اون رو بیان بکند و بعد هم کلامش رو با یه خاتمه ای به پایان برساند که حالا خاتمش دعا باشه، تحیت باشه، هرچه باشه، اینا دیگه به تناسب موارد فرق داره. سومین امری که لازم است رعایتش بر خطیب نظم و ترتیب اقوال و کلمات خطابی است. کل کلام یشتمل علی ایضاح مطلوب، قاعده کلیه، هر کلامی و هر گفتاری که مشتمل باشد بر ایضاح و توضیح دادن یک مطلوبی، حالا اون کلام کلام خطابی باشه یا اون کلام کلام غیر خطابی باشد، برهانی باشد، جدلی باشد، هرچه، لابد ان یتعلف این کلام من جزئین اساسین یا اساسیین، دو جزء اساسی و اصلی در کلام هست، هما این دو جزء عبارت است از یک، ادعوا، خطیب مطلبی رو ادعا می کند، مدعاش این است که فلان مثلا وضع مطلوبیست، فلان روش روش مطلوبیست، هرچه، و دلیل علیها، دنبال این ادعا هم در منبری که رفته در سخنرانی که می کند بر این مطلب اقامه دلیل می کند در این دعوا. و نظم طبیعی یقتضی تقدیم دعوا علی دلیل، طبیعیش این است که اول ادعاشو بیان بکنه، ما مدعی هستیم این را، و بعد شروع بکند به اثبات و تبیین همون مدعا، مقدم داشتن دعوا رو بر دلیل. و قد تقتضی مصلحت الاقناع العکسه، و گاهی هم ایجاب میکند مصلحت اقناع جمهور عکس را، این که اول دلیلش رو بیاره مفصلا، وقتی مطلب اثبات شد، استدلال شد، بعد بگه حالا مدعای ما این بود، اینم دلیلش بود که گفت. و هازا امرون، کجاها اول دلیل رو بیاره بعد مدعا رو، و کجاها ترتیب طبیعی رو حفظ بکنن، این یک مطلبی است که یرجع تقدیر و اندازه‌گیریش به تعیینش برمیگرده به نفس متکلم که اون چجور تشخیص بده در کجاها کدوم اجتماع چی اقتضای رو داره و کدوم اجتماع اقتضایش چگونه است، اول دلیل رو بیاره بعد مدعا رو، یا نه طبیعیش رو حفظ بکنه مدعا رو بگه بعدم استدلال. افراد فرق داره. اما الاقوال الخطابی گب خصوص اینها، این که مال همه کلمات بود، کل کلام، خصوص اقوال خطابی، فالمناسب لها علل اغلب بیشتر موارد 90% جاها، بل اضافه الى زین کل جزئین الاساسین، به اضافه اون دو جزء اصلی که دلیل و مدعا باشد، ما زاد بر اون مناسبش این است که ان تشتمل این اقوال على ثلاثه امور اخرى، سه امر دیگر، یکی تصدیر صدر کلام، مصدر مقدمه چینی، یکی اقتصاد قصه‌گویی داستان‌گویی، و یکی هم خاتمه که کلامشو به چیزی ختم بکنه، دعایی هرچی. و نحنو در این مقام در این امر ثالث نبینو این سه امر را بالاختصار به طور خلاصه. الاول، امر اول عبارت است از التصدیر، مقدمه، کلامشو ابتدا بکند بیک مقدمه، و اون تصدیر یا تمهید اون چیزیست که یوزع نهاده میشد امام الکلام، پیشا پیش کلام، مقدمت الجیش هم که میگن اون افرادی رو میگن که پیشا پیش لشکر به عنوان دیدگان یا به هر عنوانی حرکت میکنن، اینم مقدمه لشکر کلام. یوزا و امام الکلام و مقدمتن للکلام، مقدمه کلام هست. لیکون این تصدیر به منزلت الاشاره، توش مقدمه متناسب با مطلبشه دیگه، تو خود این مقدمه چیزایی هست میاره که اشاره داره به اونی که بعداً به تفصیل اثبات میکنه. به منزله اشاره و ایزان، اشعار داشتن، مؤذن بودن، این مشکر بودن و اون هدفی که مقصود آقای خطیب هست. والفائدت منه، هدف از این تصدیر مقدمه چینی، اعداد المستمعین، آماده کردن شنوندگان هست، و تهیئت هم، مهیا ساختن اونها، الا توجه کردن به نحوه به جانب اون غرض و مطلوبی که داره. این مقدمه برای اون منظوره. و هو یشبه، مقدمه چینی و تصدیر شبیه تنحنه مؤذن هست، این که راه گلوش رو صاف میکنه. قاریا رو دیدید هر آیه که میخواد بخونه چند بار مثلا اوه اوه میکنه که راه گلوش رو صاف، یا مؤذن همچنین، شبیه تنحنه اوه اوه کردن صرفه کردن، تنحنو مؤذن هست قبل از شروع در اذان و هاکذا نسبت به قاری قرآن، و شبیه ترنم، آوای نرم مغنیس، آوازخان هست در ابتدای غنا که زمزمه میکنه بعد کم کم شروع میکنه به خوندن. و کذالک این دو سه نمونه مثال بود. کل امر زیبال، هر مطلب مهم، زیبال یعنی مهم، هر مطلبی که مهم است، یراد و بهی که اراده می شود از منهو از این امر، لفت الانظار الیه، توجه نظرها و جلب نظرها به اون امر، ینبقی سلام داری تصدیرو، سزاوار از مصدر کردن این امر را به شیء که مؤذنن به اون امر، مشعر به اون امر باشد، مقدمه ای براش بیاد. حالا اون امر هرچی باشه، نامه مهمی میخواد بنویسه با یک مقدمه، مطلب مهمی میخواد بگه با یک مقدمه، کلن. بل احسن و فل خطابه، بهتر از همه در باب خطابه این است که ان یکون تصدیر و مقدمه کلام مشعرن به همون مقصودی که خطیب داره، همه جا اینطوره، و ملبهن به تلوی، اشاره اشاره داشته باشد به اون مقصود. چرا؟ لأنه این تصدیر، لأنه شنشنین است، انما یعطا به این تصدیر لفائدت تهیئت المستمعین، هدف مهیا کردن و آماده کردن اونهاست، لتقبل الغرض المقصود، تا اون غرض اصلی رو بپذیرن و تقبل کنه. ولعجل هازا میبینیم که شاید میارن، مثال میارن، میبینیم که یفتت شروع میکنن و آغاز میکنن خطبای منبر امام حسین علیه السلام، خطاباتشون رو و سخنانشون رو به صلات بر امام حسین، صلات و سلام علی ابی عبدالله، چی اینایی که میخونه، و تظلم برای امام حسین، دادخواهی برای اون حضرت، اشعاری میخونن در این مقام که مثلا چرا فرزن امام حسین علیه السلام، مثلا جرمش چی بوده، علتش چی بوده، چرا اینجور کردن، این مسائلی کرد. و مانند این که یفتته، میگشاین کتاب، نام نویسان، نویسندگان، رسائلشون رو و نامه هاشون رو به بسم الله، و مانند بسم الله از اون مقدمهی که داره، خطبهی که میخونن، و به سلام و درود بر اون شخص نامه به طرفش می نویسن. و شوق به اون مرسل و الی اظهار علاقه می کند که چقدر مشتاق بودیم شما رو ببینیم چه بچه. حالا که در این ایام نوروزی نمیتونیم از نزدیک شما رو زیارت بکنیم، بهتر دیدیم که از طریق نامه جویای احوالات شما بشیم چه بچه. و به ما قد یشعر بالمراد در همون مقدمه چیزایی میارد که مشعر به مراد و مقصودش هم هست. مثلا کسی که میخواد نامهی بنویسد به تبریک به کسی بگوید که ما موفق شدیم، پیروز شدیم در این امر، خطبهش رو اینجور آغاز میکند: الحمدلله معز اولیائه قاهر اعدائه. این چیزایی که نشون بدهد که ما خداوند چون مؤمن بودیم عزیزمون کرد، پیروزمون کرد بر دشمن. این مقدمه‌ش هم الحمدلله‌ش هم همین مطالب رو، یا بسم الله القاسم الجباری مثلا، که این چیزایی رو که در ابتدای کلمات به مناسبت میگه. کما هو المعلوف، این کار مرسوم بوده در نزد اصحاب رسائل و نامه ها کتاب ها در عصور متقدمه، الان هم خیلی جا همینطور. بلکن ینبغی للخطیب او الکاتب، چه خطیب که سخن میگوید چه کاتب که نامه مینویسد مقاله مینویسد، اذا رعا ان تصدیره مما لابد من، میبیند که مقدمه چینی لازمه، از همون ابتدا نمیشه وارد بحث شد، سزاوار است که ان یلاحظه در این تصدیر امرین را: یک، الله یفتتح خطابه، باز نکند و آغاز نکند خطابش رو به چیزی که ینفر و متنفر میسازد مخاطبین را از همون اول، او یسیر و سخطهم، برمی انگیزد خشم اونها را. وارد مجلس جشن شده، اول شروع کرده به شعرهایی میخوند که نشانه تسلیت گفتنه مثلا، خب همه ناراحت میشه اینجا چه جای تسلیت و روزه خوندن و چینا بوده. یا وارد مجلس عزا شده، تازه بنده خدا باباش از دنیا رفته، هزار تا غم و غصه داره، اینم اونجا رفته مثلا بلغ العلا بکمالی، شعرهای جشن و سرور. الله یفتتح خطابه، به چیزی که ینفر و مخاطبین را، او یسیر و خشم و غضب اونها را، کن یعتی مثلا به اون چی که یشعر و مشعر است به تشاؤم، فال بد زدن، فال شوم زدن، اینها رو بیاره که نشانه شومی هست و بدی هست، در موضع تهنیت، در مجلس عروسی، مجلس جشن، هرچی، در محل فرح و سرور. یا چیزی بیارد که یشعر به سرور در موضع تعزیت و حزن، این همونیست که مقتضای حال رو باید رعایت. یا یعبر، تعبیر بکند به چیزایی که یشعر به تعاظمهی، خود بزرگبینی او، خود برتربینی او بر مخاطبین، من به شما میگویم چنین، من به شما میگویم چنان، بچه برو کنار مثلا، از همون بالای منبر با همه دعوا داره، این کار رو نکنه، تکبر و تجبر و تعاظم به ضررشه و مانند اینها. متواضع باید باشه، میخواد دلها رو جذب بکنه و دلها به این چیزا جذب نمیشه. دوم این که ان یحاول، توصیه میکنیم به خطیب این که در صدد برآید و اراده بکند اختصار را. مقدمه چینی نباید نیم ساعت جلسه رو مقدمه بگیره، 5 دقیقه 10 دقیقه وارد اصل مطلب بشه. اختصار را حد الامکان، جهد الامکان نوشته، جهد معنا نداره، حد الامکان، تا حد ممکن، تا میتواند بکوشد مقدمش مختصر باشه، اما نه اختصاری که مخل به مقصود باشه، به شرط ان یورد اون تصدیر را به یک عبارتی که مفهمه باشد و متینه باشد، مراد و مقصود رو برسون. فان الاطاله في التصدير، طول دادن در مقدمه، یزجر، خسته میکنه، زجر با سادزاد به معنای ملالت، خسته میکند مخاطبین رو، فینتقض عليه الغرض، وقت نقض میشه بر این آدم غرضش، یعنی این مقدمه طولانی شنونده رو خسته کرد، دیگه یا گوش نمیکنه به حرفای بعدیش یا پا میشه میره، این چنین نباشه، نقض غرض شد قبل از این که برسد به مطلوبش. الا اذا کنه، مگر اینکه یه موارد خاصی نیاز دارد که این چند تا مقدمه هم بیاره حرفشو طول بده که خوب طرف ها بفهمند که این چی میخواد. الا اذا کان استدراج این خطیب پله پله پیمودن این مراحل لهم لین مخاطبین که بخواد کم کم تدریجا اندک اندک اون مطلب مهم رو جا بندازه، این متوقف باشد برای اطاله و طول دادن اون مقدمه. مثال میزنن کما لو اراد ان یزم خصمن، یه دشمن قویی را که شهرت داره، نمیشه به این آسانی از اول گفت این آدم کذا و کذا، اونجا مقدمه چینی زیاد. او یزم فعلا که رایج بین همه مردم هست، عادتشون هست ولی عادت مذمومه، این رو بخواد مذمت بکنه از همون ابتدا بگه همه بعدشون میاد، باید خیلی مثلا شاید چند جلسه صحبت کنه تا بعد کم کم به مطلبش برسه. او یسنی علی نفسهی، بخواد اراده دارد که ثنا بگوید بر خودش، مقدمه چینی زیاد داره، علم کذا فلان اینا، راجع به ارزش علم و عالم، بعد راجع به خودش. او علی رأیهیم، بخواد رأیش رو ثنا بر رأیش بگه، رأیش رو به کرسی بنشاند، باید با مقدمات این مطلب رو بگه. بلا کل حالن ان تصدیر، ان تصدیر بالکلام المکرر، تصدیر سخن مقدم آغاز سخن به کلام مکرر تکراری المعلوف که همه میدونن این آقا اینو صد بارم گفته، او اطالت تصدیر طول دادنش به کلام فارغ پوچ بیمعنا یاوه، این چیزها من اشن اما از شنیعترین و زشترین چیزهاییست که یسنه و هو بعض الخطباء و الکتاب نویسنده، و این جور مقدمه چینی علل عجزه اکثر و منهو دلیلن علل قدره، به جای این که دلیل بر مقدرت و توانایی باشه بیشتر دلیل بر عجزه، اگه این میتونه حرفشو بزنه چرا هی حاشیه میره هی مقدمه چینی میکنه. این جور آوردن مقدمات اینطوری تکراری کلمات یاوه پوچ بر عجز و ناتوانی این آدم بیشتر از این عجز دلیل اساس دلیل بودن، بیشتر از اساس دلیل بودن علل مقدره بر توانمندی، به جای اینکه قدرتشون نشون بده عجز او رو بیشتر. کما این که الافضل در مقام اعتذار، حالا یه خطیب مشاوره است، یکی خطیب شاکیست، او بحث دیگه، یکی هم خطیبیست که در مقام اعتذاره، میخواد کارش رو توجیه بکنه، اینجا مقدمه چینی زیاد فایده نده. کما این که افضل در مقام اعتذار و عذر آوری و توجیه کاری که شده این است که انیت رو که تصدیره اصلا اصلا مقدمه چینی نکنه، لانه این تصدیر اینجا قد یسیر و زن برمی انگیزد مزنده را به این که این آقا یرید و تعلل را، شنونده میگه این میخواد تعلل ببرزه به این وسیله، تحرب و فرار از جواب را و از دفاع را، لذا مستقیما بره به سراغ مطلب، اگه مردش هست مطلبشو اثبات کنه. از ثانی این یک امر تصدیر، امر ثانی از این سه امر اختصاص قصه گوییست، باوه مایوس کرو اختصاص اون چیزیست که ذکر میشه به عنوان بیان بر تصدیق به مطلوب که شنونده مطلبش اشاره اون مطلوب است به یه قصه کوچیکی که تو عید و مطلوب را، نه یه قصه مثلا حضرت موسی و فرعون رو بگد که خود اون چند شبانه روز چند جلسه طول می، یه قصه کوتاه. فن القصه داستان سرایی من اروعه، از زیباترین و با تراوت ترین چیزهاییست که یعین و کمک می کند شخص رو بر اقناع قانع کردن جمهور و یقرب و غرض رو به سوی اذهان و افکار، و که انها این قصه من اقوال ادله بر غرض و بر اقناع، لا سیما عند العامه، عموم مردم با قصه و اینا بیشتر جلب میشند و مطلب رو میگیرند، و اصبحت القصه تو در عصور اخیره فعلا همکنون یک ادب رشته شده، ادیبانی رو به خودش اختصاص داده، یک فنی شده است که قائما برسه مستقل از سایر فنون، اصلا یه عده هستن که الان کارشون قصه نویسی است، برای بچه‌ها، برای نوجوان‌ها، برای جوان‌ها قصه می‌نویسن، ولو قصه‌های واقعی هم نباشد، خیالی هست، قصه‌های من درآوردی چنین شد چنان شد چه آمد چه رفت، این قصه هایی که درست میکنن به کتاب های زیادی هم به این عنوان هست. قائما درجه که یستعینو به این قصه دعات افکار الحدیث، صاحبان افکار جدید و نظریات تازه برای تلقین عامه که مطلب رو با اونا تلقین بکنن، تو دهنشون بگذارن، به اقناعشون از طریق قصه گویی. و این کانت این قصه من سن الخیال، ساخت خیال هم هست، این قصه واقعی هم نیست، در خارج هم پیش نیامده، ولی یه چیز درست مون مثل قصه های مجید مثلا. و سر ان فی طبیعت الانسان، سر مطلب این است که در طبیعت و در سرشت انسان و ذات انسان شهوت و میل استماع و شنیدن به قصه وجود داره. آدم این رو طبعا دوست داره، هر کسی فیلتز و به ها لذت میبره به قصه، با شش دنگ عواصی هم جمع میشه. و ذالک این جهتش، سرش این است، فلسفهش این است، لاشباع این میل به قصه، برای اشباع و سیر کردن غریزه حب به اطلاع است، بخواد از فلان تاریخ خبر بشه. اول غیر ذالک من قرائز حب به اطلاع ندارد، اصلا قصه رو دوست داره، فقط یعتبر اون قصه رو اعتبار میکند، لحاظ میکند به عنوان شاهد و دلیل، به اعتبار اینکه این قصه یک تجربه ناجح و موفقی بوده، کردن دیگران و مؤثر بوده، خودش بارها قصه گفته و تأثیر گذاشته، کلامشو بهتر جا انداخته. اینجا هم به همین صورت. ثم الخطیب اول کاتب، آقای خطیب یا آقای نویسنده، نام نویس، بعد الاقتصاص و یک قصه گفتن، مقدمه چید و قصه ام یکی دو تا گفت و اینها، ینبغی ان یشرع، سزاوار است این که شروع بکند در بیان اون چی که یرید، اقناع الجمهور را به اون چیز، مطلبشو بگه، حرفشو بزنه، استدلال خطابیشو بیاره. از سال سومین کاری هم که میکند خاتمه است، و اون خاتمه این است که ان یعتیه به ملخصه حرفاشو که زد تمام شد، بعد در پایان یک جمع‌بندی، خلاصه کلام این شد، آقا یک دو سه در چند جمله کوتاه، ان یعتیه به ملخصه اون چی که سبق الکلام در این چیز، حرفشو زده یک ساعت، و به ما یعتیه به چیزایی که یعزن و یشعر به وداع مخاطبین، از همه شنوندگان معذرت میخوام، سخنان من موجب ملالت شد، چه وجه من دعا، این دعا بکنه، تحیت درود بفرسته بر افراد، بر اونها. و نحو اینها حسب ما هو معلوف عنده، اون قوم و اون جمعیت متناسب با هر جایی که چیزای معلوف هست معنوس. ولا شک ان خاتمه هم مثل تصدیر فیها، در این خاتمه تزیین للقول، این قولی است که صدر و ذیل داره، این موجب زینته، تحسین للقول، ولا سیما در رسائل، نامه ها و مکاتباتی که طرفین به یکدیگر می نویسند. چهارمین مطلب و آخرین مطلب این مبحث سوم، الاخذ بالوجوه، گرفتن به وجوه اعتبارات. المقصود بالاخذ بالوجوه، مراد ما و منطقیین از این تعبیر اخذ به وجوب اعتبارات اینه، تظاهر الخطیب اینجا را حتما در نظر داشته باشه، تظاهر کردن خطیب از به یک اموری که معبرتن ان حال، زبان حالشن، تعبیر کنندن از حال خطیب، و مؤثرتن فل مستمع. خب قبلا این امور رو در باب استدراجات گفتیم که چه قیافه‌ای به خودش بگیره، در چه هیئتی ظاهر بشه، مستمع رو چجوری مثلا قانع بکند، اقوالی که میگد کجا صداشو قوی بکنه، کجا نرم بشه، اینا رو همه رو گفتیم. این هم یه چیزایی است در حول و حوش همون مطالب، تظاهر بکند و ظاهر بشود یک اموری که معبرتن ان حال، زبان حالش باشن، و مؤثرتن فی المستمع، علاوه چن که تکون و این امور خارجتن ان ذات الخطیب، مربوط به شخص خطیب و ذات اونیست، مربوط به احوالات شخصی او نیست. حالا بعد مثالایی که میزنن روشن میشه مراد چیه. و خارجتن ان نفس الفاظ، خود لفظ رو به هر جوری میشه گفت، ولی این که این لفظ رو بکشاند، یه جا تون بگه، یه جا آهسته بگه، یه جا بلند بگه، یه جا یواش بگه، این دیگه مال خود لفظ نیست، یه چیزی خارج که جزء توابع لفظ، خارج از خود الفاظ و احوالات الفاظ است. و تکون این امور به صناعت و حیله، خودش فن نیست، احتیاج به آموزش داره، صنعت. ولی ذالکه یسمی این امر نفاقن، چون احتیاج به صناعت و حیله گری داره، مکر میخواد، نامیده شده است نفاق و ریاکاری. یعنی دیگه این یه چیز واقعی نیست، ظاهر سازیه، ظاهرن اینجور. حالا یه کسی واقعا هم همینجوره و اون باطنش در ظاهرش جلوه‌گر میشد، یه کسی هم نه. خطیبیست که این رو قبول نداره ولی برای جا انداختن مطلب بیان میکنه. بلیس المقصود بهی به این امر، به این نفاق و ریا، منظورمون این نیست که یجب الله تکون لین امر حقیقتی، نه، گوی حقیقت هم دارد، اینم واقعا از دل میگه، فریاد هم میزنه، گاهی هم نه، واقعا خودش معتقد نیست ولی دادش رو هم میزنه. الله تکون له حقیقت، کما قد توتی این معنا رو، کلمه نفاق و ریا، که به ذهن میارد که نه این فقط ریاکاری است، واقعیت نداره. نه، ممکنه واقعیت داشته باشه، ممکنه هم از صرفا ظاهرسازی باشه. و هذا الامر، مثلا به یک کسی فرض بفرمایید که 1,000,000 تومان میدن، این میره یه جا یه داد علکی هم میزنه، خودش قبول نداره ولی به خاطر پولی که گرفته این کار رو میکنه. مثل اون مؤذن یهودی که میگه مسلمونا میگن اشهد ان لا اله الا الله، مؤذن رفته بود اذان بگه، خوش صوت بود، میگفت که مسلمون ها یقولون به این که اشهد ان لا اله الا الله، این زبان حال اونهاست. و هذا الامر اخذ به وجوب اعتبارات مع فرضهی، با فرضش که از اموریست که خارج از ذات خطیب و لفظ خطیب، لفظ رو به غیر این صور هم میشه گفت، خطیبم بدون این ادابازی ها میتونه مطلبشو بگه، ولی فهو این امر لهو تعلقون به احد ما، به ذات خطیب یک و به لفظ خطیب دو. فهو لذالک این امر به این منظور الان نوع این دو شعبه پیدا میکند، یک ما یتعلق به لفظ خطیب، و المقصود به این امری که مربوط به لفظ است، ما یخص و اموری است که اختصاص دارد به هیئت و شکل اداء لفظ، به کیفیت و چگونگی نطق به این لفظ. خب یک کسی میره بالای منبر، حرفاش همجور عادی از اول تا آخر به یک منبال حرف میزنه، همه رو هم خستم، ولی یک کسی نه، هر لحظه یه جوری هست، یه مطلب رو بلند میگه، یه مطلب رو آهسته میگه، یه ادا در میاره، با همه وجودش فیلم بازی میکنه، اینم یک نوع فیلم بازی. فان الخطیب ناجح، خطیب موفق به پیروز، من یستطیع، اون کسی نیست که فقط بلد باشه حرف بزنه، نه، بتواند ان یؤدی الفاظهو به اصوات صوتها و نبرات زیر و بمها، فراز و نشیبها، بلند کردن صدا، آهسته کردن، که مناسب باشد با اون انفعال نفسی و تأثری که اندهو متأثر میشه، حالات نفسانیه که داره، یه جایی از عمق جان متأثر میشه، صدا کاملا نشون میداد که این مثلا حالت گریه داره، بغض داره، یه جایی هم نه، حالت شادی و سرور داره. اولذی، یا واقعا دارد این حالت رو و بروز میده به الفاظ، اولذی یورید ان یتظاهر به، یا واقعا خودش این حالت رو نداره ولی تظاهر میکند که در دیگران مؤثر بشه. و مناسبت این باید این الفاظ مناسب باشد با اون چی که یورید و ان یحدثه، اراده دارد خطیب این که ایجاد کند او را در جانهای مخاطبین از انفعالات و تأثیرات، و ان یلقیه ها، القا بکند این الفاظ رو به نغمات، نغمه ها، آهنگ ها، آواهایی که مناسب باشه با مقصودش، و به اون معنایی که یورید و افهام اون معنا رو برای مخاطبین توضیح میدن، به نغمات ادا بکند، یعنی این فیرفع صوته، بالا ببره و بلند بکند صدا را، اند موضع شدت و الغضب، مثلا یخفض، پایین بیاره صدا را، نرم بکند، اند موضع لین، اونجایی که جای نرمشه، و یسرع به این کلام مرتن، گاهی سریع پشت سر هم مسلسلوار، و یتعنی اخرى، گاهی با تعنی آرام آهسته آهسته شمرده شمرده، و به نغمت محزنه، نغمه و آهنگ حزن آور مرتن، و مفرحه شادی آور مرتن، به تناسب مکان و زمان، و ها کذا بر حسب انفعالات و تأثیرات نفسیهی که پیدا میکند، و بر حسب مقاصدی که دارد که کجا حزن انگیز سخن بگوید و کجا شادی آور و سرور آور و چه بچه. وقد قلنا سابقا در مبحث استدراجات که از اجزای خطابه بود، اونجا گفتیم که ان هاذهی، این چیزای مذکور، صدا رو بلند کردن، پایین آوردن، فلان، اموری هستن که لیس برای این امور یه سلسله قواعد مضبوط و مکتوب که ثابت باشد همه در همه جا اونها را رعایت بکنن، نه، بل این امور تنشأ، سرچشمه میگیرد از موهبت شخصی که یمنه و اعطا فرموده از این موهبت را الله تعالی میشاء من عباده، به کسی که بخواد. افراد خاصی این چیزها رو تسقل سیغل پیدا میکنه، شفاف میشه. همین موهبت به واسطه مران، تمرین کردن و تجربیات زیاد، کم کم این سیغلی میشد و برای انسان واضح میشد که کجا چجوری به کار ببرد. و علا کل حالین ینبقی ان یکون الالقاء معبرن اما یجیشو، از اون چی که جاش یجیشو به معنای جوشش هست، یعنی اونی که در دل این آدم، اون انقلاب درونی که داره، اون جوشش درونی که دارد، اون رو خلاصه نشون بده، تعبیر بکند از اون چی که یجیشو می جوشد، انقلاب حاصل میشه در نفس خطیب، من مشاعرن، مشاعر این آدم و حالات نفسیه این آدم که دارد، اون انقلاب درونیش رو با کلام نشون میده که واقعا ناراحت است، واقعا خوشحاله، او یتکلفا، یا داره واقعا یا تظاهر میکنه نفاق و ریا، متکلفانه خود رو به این حالت به زحمت در میاره. و معبرن، سزاوار است که این القا معبر باشه، تعبیر کننده باشد از اون چی که یورید ان یحدث، او را در نفوس مخاطبین زبانی باشد که بتونه اون تأثیر رو که این میخواد بگذاره. کما ینبغی ان یکونه، این القا معبرن ایزن ان مقاصد این خطیب و اغراض کلامیش، اهدافی که داره. حالا توضیح میدن این اغراض کلامیه، یه جایی مثلا کلام رو به صورت جمله خبریه میگه در مقام اخباری، یه جایی به صورت تمنی میگه، یه جایی به صورت ترجی، یه جایی به صورت استفهام، به صورت امر، جملتن واحده قد تلقا به لهجت استفهام سوال، و همون جمله قد تلقا نفسها به لهجت خبر بدون حمزه استفهام، حل استفهامیه، من دون احداث ای تغییر فی نفس لفظ، لفظ همونه ولی سبک بیان آمد، مثلا آمد سوال میکنه، یعنی مسافر آمد، یا میگه مسافر آمد خبر میده، این همین طرز بیان خودش فرق داره. این تبلیغاتی که میکنن، مثلا اون آقا میگه که بانک ملی در خدمت شماست، این خبره، ولی یه وقت میگه بانک ملی در خدمت شماست، این حصره، منحصر میکنه، یعنی این در خدمت شماست نه دیگران، اینا تعبیرات فرق داره. حالا ما با بانک ملی دشمن نیستیم، ما به عنوان مثال گفتیم. والفرق یحصل به نغمت و لهجه، نغمه آهنگ بیان، لهجه بیان فرق دارد که نشونگر استفهام یا اخبار. به این قدرت و توانایی بر تأدیه کلام، المعبر به لهجات اون کلام و نغمات مختلفش و نبراتش، فراز و نشیب‌های صوتی و بالا و پایین آوردنش، این جور موارد شرط اساسی است برای نجاح و موفقیت و پیروزی خطیب. از به ذالک، به واسطه این امور است که یستطیع و خطیب ان یمتزج، در هم آمیزد با ارواح و جانهای مستمعین، بره تو عمق جان اونها، و یبادلهم، مبادله بکند با آنان احساسات و عواطف خودشون را، دیگه این تبادل لفظی نیست، و یجذبهم الیه، اونها رو جذب بکند، مثل آهن ربا که آهن رو جذب میکند، دلها رو جذب بکند به سوی خود. و القاء الکلام الجامد، القا و بیان سخن جامد و خشک که دور از این نغمات و لهجات باشد، لا یسیر انفعالاتهم، تأثیر ندارد و بر نمی انگیزد انفعالات و تأثیرات اونها رو، ولا تتفته یا تنفته، برای این آدم باز نمیشه درهای دلشون و نه عقل و فکرشون، تسلیمش نمیشه، بل یکون و القای کلام جامد علل عکس، به عکس این که مؤثر باشه، مملن و مزعجن، ازعاج مزعج یعنی باعث درد سر، مزاحمت، به تعبیر فارسی عامیانه موی دماغ، این آقا موی دماغ ما شده، ولمون نمیکنه، یک ساعت داره سرمون رو شیره میمالی. این یک. دوم، ما یتعلق بال خطیب، چیزایی که مربوط به شخص خطیب هست، اینا مال الفاظ بود، حالا مال خطیب، یه مقدارشو قبلا گفتیم، یه مقدارشم حالا میگیم، در چه لباسی ظاهر بشه، عرض میشد که بالای بلندی قرار بگیرد، اینها. و هو ما یخص و معرفته او، اون چیزیست که یخص و معرفته او، شناختن خطیب را، عند مستمعین، مردم بشناسن این آدم رو، به هیئت این خطیب، اینم باید به هیئت خاصی و منظر خارجیش با شکل و لباس خاصی که مطلوب آنها باشه، لیکون قوله مقبولن. فقط تقدم ذکر بعضی از این امور در باب استدراجات، که چه جامعی بپوشد، چه لباسی، چه هیئتی. و هو این امر علی وجهین است، دو شعبه دارد، بعضیش مربوط به قول است، بعضیش مربوط به فعل است. اما قولی فمثل ثناء بر خطیب، یک کسی ابتداءن بره بر خطیب مدعی بکند این چنین و چنان، یا ثناء علی رأی، این افکار و نظریاتش صائب است فلان، یا اظهار و اظهار نقصان خصمه، این آقا کسی است که همه قبولش دارن، دشمنانش آدمهای زبون و ناقص و ذلیلی است. او ما یسبو الیه، اون چیزی که یسبو الیه در این مسیر باشه، در این مسیر باشه، نشون بیان کننده خصوصیات خطیب باشه. و تقریر و تبیین و اون چرا که یقتضی اعتقاد الخیر به، مقدماتی رو مثلا یک کسی بیان بکند که موجب بشد که مردم عقیده نیک، نیکی به این آدم داشته باشن، بفهمند که این قصد خیر داره، و ثقت به قوله، وثوق و اطمینان به قولش پیدا بکنن، این آدم چنین و چنان است، همه باورشون بشه. مثلا یک کسی جایی میرد بگن این آقا فرض بفرمایید که در بیت حضرت امام هست، یا نماینده حضرت امام هست، یا حضرت امام بیشون اجازه کذا دادن، خب اینا اطمینان آور مردم، با وثوق تمام حرفشو گوش میکنه، نماینده رهبری چنین و چنین. و عمل فعلی، اموری که مربوط به فعلیات، فعل باشه، فمثل صعود بالا رفتن خطیب، علا مرتفعن، بالای بلندی قرار بگیره، علا مرتفع منبر باشه، هرچه باشه، کل منبر. فإن مشاهدة الخطيب، مشاهده خطیب، بالای چهارپایه بیسته، بالای منبر بیسته، مشاهده کردن خطیب، لها در جایگاه بیسته، لها الاکبر الاثر، برای این مشاهده بیشترین اثر است، فل اسقا، گوشرا دادن به خطیب و ملاحقت، پشتر هم بودن و پیوسته بودن، تسلسل کلامش، سلسله کلامش قطع نشه، یک کلام بگه مثلا بعد مدتی بی اندیشه دوباره، نه، مسلسلوار حرفاشو بزن، بل انطباع به افکاره، با افکارش در هم بیامیزد، طبیعیش باشن، فطریش باشن این افکار و اندیشه ها، و انفعالات نفسانیش با اونها در هم بیامیزد، این تأثیرات نفسانیش کاملا در حرکاتش هم ظاهر بشه، و مثل ظهور، آشکار شدن در پیش مردم به منظر این جذاب، یک منظر جذابی پیدا بکنه، جولیده پولیده نباشه، و لباس مقبول ده مثل این آدم، جامعی که از مثل این و از صنف این پذیرفته است، مقبول دوست دارد. فإن لذلك، برای این امور ایزن، اثره البالغ فی نفوس المخاطبین، و مانند اشارات به ید، مثل مجسمه اونجا بشین، اصلا نه دستش حرکت میکنه، نه چشمش، نه هیچی، اشارات به ید، به چشم، به سر، این طرف، اون طرف، حرکات بدن، تقاطی وجه که گاهی صورت رو به این سمت میگردونه، گاهی به این سمت، گاهی به اون سمت، به بالا، به پایین، گاهی به افرادی که پای منبر نزدیکی داشتن نگاه میکنه، اینا خودش تأثیر داره. و ملامه، نگاه های با گوشه های چشم، اینها. فإن کل هذه، همه اینهایی که گفتیم، تعبرو، زبان هستن و تعبیر میکنن، عن الانفعالات نفسانیه خطیب و از مقاصدی که داره که میخواد اونها رو برسون. ازا البته اگر احسن خطیب، نیکو به جا بیارد خطیب، نیکو بلد باشد، ان یزع این انفعالات و این امور را، ان یزع این امور را در موازش، کجا جای حرکت دسته، یا آقای بود پشت تریبون که قرار گرفت هنوز هیچی نگفته بود، دو بار دستشو اینجوری کرده بود مثلا. خب این درست نیست، باید اول چند کلمه بگه، خورده خورده حرکات شروع بشه. و هاکسا کل فعل له تأثیر، هر کاری که مؤثر باشه، محصول نشون دادن خودش فعلیست، تأثیر داره در مستمع، مسرور نشون دادن خودش، هر فعلی که له تأثیر علی مشاعر مستمعین، چشمشون، گوششون، فکرشون، علی نحو اون چی که اشرنا الیه به این امر در باب استدراجات تفصیلا. بل عوام الناس اتوا تسلیم ترن مطیع ترن به استدراجات و این حرکات و این حالات از خود کلام معقول منطقی، بیش از این که سخنش مؤثر باشد اون حالاتش و اون حرکاتش مؤثره. به لحاظ سبب به همین منظور تجد میبینید شما این که شخص متزهد که زهد را به خود گرفته، المتقشف ضد متنعم است، یعنی اون که پرهیزگاری را نشون میده و خود را نشون میدهد که بی اعتنای به دنیاست، یسیطر علی نفوسهم، نهی که اهل ریاضتن، اهل عبادتن، چهره چهره عبادیست، این مردم بیشتر حرفاشون رو میخرن، یسیطر علی نفوسهم، سیطره پیدا میکند بر نفوس عوام، و انکار این آقا فاسد العقیده، ولو عقیدش باطله ولی همین که این کارا رو انجام میده همه دوستش میدارن، این طبیعی. او غیر مرضی القول، سخنش هم مرضی نیست ولی این افعالش مردم رو تحت تاثیر. او سیء التصرفات، اصلا خوب بلد نیست در این حرکات تصرف بکنه، کجا دست حرکت بده، کجا بلند بگه، ولی همین قیافه زاهدانه و عابدانه که داره مؤثر. ثم انه، پایان بخش بحث خطابه، توصیه میکنیم به خطیب، ین بقی ان یجعل، سزاوار است که قرار داده شود از همین باب اخذ به وجوب اعتبارا، الذي يستعين به، اون اخذ به وجوبی که کمک میجوید به او خطیب بر تأثیر، ان یجعل از این امور هو شعر، شعر و شاعری، فانه کما سیأتی، شعر آکد در تأثیر گذاری بر احساسات و عواطف، و امکن جاگیرتر است در دلها، یک شعر خوندن، دو شعر خوندن، فلا ینبغی، سزاوار نیست ان تفوت، فوت شود خطیب را، الاستعانه به شعر، کمک جویی به شعر و شاعری، یمزج به این شعر کلام ممزوج سازد، و یلطف و لطافت و ظرافت بده به این شعر خطابش رو، لا سیما امثال، شعرهایی که مثل و ضرب المثل درش هست و مثل شده، و حکم، امثال و حکم دارد، کلمات اشعار حکیمانه، حکمت آموز، پند و اندرزده، و لا سیما اشعاری که کان مشهورن، همه میدونن، تا میخونه همه بایست دمزمه میکنن، بل شعرهای معروفین، بل شعرهای معروف هر قوم و هر شهر و هر کشور، و سیعتی فی البحث الاتی، فصل چهارم، کلام ان صناعت شعر و شاعری، تا برسیم.